الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجه. الظهور الموضوعي في عصر النفس، بحثی که اینجا میخوام بفرمان فوق العاده بحث مهم و حساسی است و تقاضا میکنم لااقل در این مورد خاص دوستان بعد که بحث ما تمام شد موضوع رو تمام شده فرض نکنن، یعنی این یه پروژه ای که انشاءالله رو از اونتون البته اگر در مسیر فقاهت و اینها باشید تا آخر عمر با این بحث شما سر کار دارید، دغدغه ای میتواند باشد برای ما. سابقا هم احیانا ما به مناسبت هایی به گوشه هایی از این بحث اشاراتی داشتیم، اما حالا به شکل دقیق تر و کامل تر بخواییم بررسی بکنیم انشاءالله الان و امروز زمانش هستش. ببینید ما میگوییم که حجیت ظهور و اصالت ظهور مورد پذیرشه، مورد پذیرشه بر مبنای بناء عقلا، هم قبول داریم این رو، خیلی خوب همه به ظهورات عمل میکنه. بعدم میگوییم که آقا این ظهوری که حجت هست ظهور ذاتی نیست، ظهور موضوعیه. از اون ظهور ذاتی میتونه کاش بر ظهور موضوعی باشد، اما اون ظهوری که حجت موضوعیه. اما کدام ظهور موضوعی؟ این محل بحث، کدام ظهور موضوعی این حجته؟ میگیم مگه ما چند تا ظهور موضوعی داریم؟ خوب توجه بفرمایید. پس ظهور موضوعی، من پای تابلو بنویسم، ظهور موضوعی، ظهور موضوعی رو خودش میشه به دو دسته تقسیم بکنیم. یک، ظهور موضوعی فی عصر صدور الحدیث. دو، ظهور موضوعی فی عصر سماع الحدیث. کدوم یک از این دو تا؟ ظهور موضوعی در عصر صدور حدیث واضحه، زمانی که این حدیث از اهل بیت علیهم السلام، از رسول مکرم، از امیرالمؤمنین، از سایر اهل بیت صادر شده است. آیا این حجته یا نه اون زمانی که ما این حدیث را میشنویم عصر سماع حدیث باشه؟ میدونید عصر سماع حدیث تفتیم ماجی کنم باید آزمش کنم. عصر سماع حدیث یعنی عصری که ما در اون عصر میخواییم به حدیث عمل کنیم. آنی بزن الَّذِي فی عصر سماع الحدیث الَّذِي يُرَادُ الْعَمَلُ فِيهِ بِذَالِكَ الْحَدِيث. فرض بفرمایید الان ما حدیث رو میشنویم، الان میخوام بهش عمل بکنیم، الان با عصر معصومی چقدر ما فاصله گرفتیم؟ 1400 سال. حالا یه تخفیف به شما بدیم و اون که بگیم که از زمانی که بالاخره فقهای بزرگ و موسوعه های فقهی، کتاب های فقهی تقریبا به شکل امروزی شکل گرفت، از حدود قرن 4 و 5 به بعد، از اون زمان شما در نظر بگیم، حالا 1400 سال هیچی، لاغر قرن 4 و 5، قرن 4 و 5 مثلا پس کنید زمان شیخ طوسی، حالا اون وقت رو در نظر بگیم. خب زمانی که شیخ طوسی میخواد فتوا بده و به این حدیث عمل بکنه، آیا ظهور موضوعی در اون زمان ارزشمنده و حجته یا زمانی که حدیث صادر شده؟ میگیم بلا شکن ولا شبهتن ولا تردید در عصر صدور. هر ظهور از منظرتون که موضوعی که ما میگیم حجته، این منظور ظهور موضوعی فی اصل صدور الحدیث هست. این حجت. خیلی میگه آقا خسته نباشه، خیلی زحمت کشید ثابت کردید این ظهور در زمانی که این حدیث از اهل بیت صادر شده حجت دیده. خب ما چه رفتی داره؟ ما چه کارش کنیم؟ حجت دیده که بوده باشه، ما الان چه ثمره‌ای برامون داره، چه استفاده ای از این میتونیم ببریم؟ طبیعتاً اینجا مشکل جدی باهاش مواجهه. مشکل این هستش که ما نمیدونیم که آیا الان حجت هست یا نه. میگه این اشکال از کجا اصلا ناشی میشه؟ میدونید اشکال از کجا ناشی میشه؟ اشکال از اینجا ناشی میشه که ما به تجربه دیده ایم، به تجربه تاریخی دیده ایم، با بررسی های علمی دیده ایم که معانی الفاظ ثابت نمیمونه، به مرور تغییر میکنه. اون لفظی قدیم چیزی ازش میفهمیدن، امروز ما چیز دیگه ای میفهمیم. همین در همین عربی خیلی کلمات ساده، مثلا فرض کنید یک وقتی هاتف به معنای جارچی بود، کسی که فریاد میزد صدا میکرد. الان در زبان عربی امروز این هاتف به تلفن میگن، به تلفن میگن هاتف. خب این چقدر با هم دیگه فرق دارد با هم دیگه. الان حالا این اصطلاحی که به کار برن همراه، مثلا تلفن همراه هسته، ولی خلا واقعا تلفنش هم نمیگم، همراه مثلا میگه همراهتون مثلا فلان. خب اصلا هرتون که بعد بنده خدای تعریف میکرد که از آقایون پیر مردی ساعتی حرفا و بعضن منزلشون خانوادهشون خانوم هم خب یه هاشمانون زنی و مسلم هم اوالی که موبایل آمد، بعد اون اصلا هرتون که شخصی که تماس کرده گفته که حاجه ها هستنشون، گفته که نه حاجه ها نیستن، گفته بود که همراه دارن تو. بله همراهشون چند نفر هستن؟ همراهشون همراه هستن. بله حالا من این همراه دارن، خب یعنی چی همراه دارن؟ دو سه نفر هم. بله خب بالاخره ایشون که میکرد کار که نیستش که راننده داره، محافظ داره، بالاخره اینطور که نیستش که همراه داره. این همراه با اون هم خیلی خوب، یعنی در عرض مدت کوتاهی، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام که تعبیر میخوام به کار ببرم، باز هم با مثال موبایلی، اولی که موبایل آمده بود، تازه موبایل وارد ایران شده، اصلا موبایل خیلی سال نیست که تو کل دنیا اصلا اختراع شده دیگه، تازه تو دنیا اختراع شده بود و مدتی بعدش هم خب وارد ایران شد موبایل. ظاهرا تو منطقه ما، تو کشورهای اطراف، ظاهرا اولین کشوری که موبایل دار شد پاکستان بود. پاکستان ظاهرا اولین کشور بود که موبایل دار شد، اصلا نبشه که گسترده، اما بشه که محدود. ظاهرا اینو توی خاطرات بی‌نظیر بوتو میخوندم که گفته بود ما اولین کشور بودیم که موبایل دار شدیم. اصلا خاطرتون که بعد نمون کشورهای دیگه بعضی ایران خب صاحب موبایل شدن و آمده و گسترش پیدا کرد. اما اوائل ما با جمعی از دوستان بودیم بشیم صحبت میکنیم، موبایل خب تازه آمده بود و نووری بود دیگه، حالا موضوع سخن ما واقع شده بود. بعد از چند دقیقه شاید مثلا علل اقل 10 دقیقه یک ربع داشتیم در موبایل صحبت میکردیم، ها تازه آمده و برام جلوه داشتیم چیه چی نیست اینها. یکی از آقایی که اونجا بود و خوب گوش میکرد به حرف ما، جوانم بود، اونم تو همون رده سنی خودم، خوب گوش میکرد به صحبتهای ما، یک دفعه ناراحت شد و برافروخته شد، گاه زشته بده آخه که شما آدم های حسابی الان 10 دقیقه رو بدم موال دارید حرف میزنید. آخه بابا این موال رو در صحبت کردن داره، موال یعنی مثلا که جای بوله دستشوی اف مزدن که این خاطر بعد این موضوع داده ما دیگه همه خودم زیر خنده. گفت چرا میخنده؟ این خنده بنداره بگه بدتر. آقا موبایل چیه؟ موبایل موبایل دیگه چیه؟ آقا موبایل جان کجای کاری؟ خیلی قصه ها پیش اومد. مراد میخوام عرض کنم خاطرتون چی؟ من خدا موبایل و موبایل و همه رو هم قاطی کردم. حالا مراد میخوام میگم به مرور کلمات تغییر میکنه. بله البته در عصر ما، در عصر حاضر، این تغییرات خود سریعتر داره رخ میده، کلمات سریعتر داره رخ میده، تغییراتی که درشون انجام میشه. عرضم خدمتتون که اما سابقا اینطور نبود، سابقا اینطور نبود. گاهی وقت کلمات هم معانیشون رو دست میدن. ما با خیلی سال پیش مشهد خدمتی که از آیین علما رسیدیم، خدا رحمتش کنه دنیا رفته، توی جلسه ای برخورد کردیم با هم دیگه، من ایشون رو زیارتشون کردم. بعد عرضم از اون جلسه که آمدیم با یکی از اقواممون بودیم که ایشون داشت ما رو میبرد، من گفتم که این از آیت الله فلانی، گفتم محاسن ایشون هم وحشتناک سفیده، وحشتناک سفیده با تعبیر جوانانه ای که اون وقت خودمون داشتیم، حالا دیگه پیرمرد شدیم وقت جوان بودیم. عرض خدمتتون که اون آقا که از اقوام بود و از شخصیت های روحانی شهر مشهد هم هستش، ایشون گفتش که اصلا من وحشتناک نیست، خیلی هم زیباست، خیلی هم نورانیه. گفتم نه، میگم وحشتناک سفیده یعنی به شدت سفیده، یعنی مثل برف میمونه، نمیخوام بگم یعنی وحشتناک ترسناک، میخوام بگم و واقعا فرزند من امروز مثلا
اگر بخواد بگه بابا من خیلی به شما علاقه دارم، میگه بابا فاجعه دوست دارم. خب این فاجعه دوست دارم هر مطلبی که این زمان ما هیچ وقت به پدرمون نمیگفتیم بابا فاجعه دوست دارم. اول که رومون نمیشد اینطوری اصلا با پدرمون صحبت کنیم دوست دارم، ما نمیگفتیم پدرمون. اول این سوالی هم بعد این که بعد اونم به این طریق بابا فاجعه دوست دارم، یعنی شما بچه خجالت بکش، یعنی فاجعه دوست دارم. خب به این طریق زمان ما خب یه خورده تغییر سریع‌تر داره رخ میده، از کلمات کوچه بازاری گرفته تا کلمات رسمی‌تر یه مقدار تغییرات سریع‌تر رخ میده. در زمان گذشته طبیعتاً تغییرات کنتر بوده، اما تغییر رخ میداده، نمیشه ما اینو منکر بشیم که چنین تغییرات رخ میده. خب بالاخره این لفظ در زمان صدور، من این مقدمه شینیار کردم که دیگه مثلا خوب تو ذهنتون بیاد. حالا بازم از این روزها دارم و یه سری روزها بعد از این میخونم که باز شوهر سنگین‌تر بکنم تو ذهنتون. عرض کنم که بالاخره ما اصل تغییر در لغت رو متوجه میشیم. به هر حال به مرور زمان جامعه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و مهمتر از اینها به لحاظ فکری و فرهنگی این دچار تحولات و تغییرات و تطورات میشه. ظهورات هم تفاوت میکنه. کدوم ظهور حجته؟ ظهوری که بر حجت زمان صدوره. یعنی ببینیم زمان صدور این لفظ چه معنایی داشته، نه بعد از چند قرن. خب ما میگیم آقا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما که امروز، یا نه حالا امروز هم نه، زمان شیخ طوسی هم نمیتونیم بگیم، ادعا میکنیم که دقیقاً ظهور کلام در زمان معصومین رو ما دسترسی بهش داریم. چنین چیزی رو ما ادعا نمیتونیم بکنیم. پس تکلیف ما چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ آنچه که ما داریم امروز ظهور موضوعی در عصر سماع، زمانی که حدیث رو داریم میشنویم. چه کار باید بکنیم؟ ما باید بتوانیم میان این دو تا ظهور یک تطابقی برقرار کنیم، یک رفاقت و وفاقی برقرار کنیم، یه جوری بگیم این دو تا با هم دیگه تطابق دارن. این کار رو چجور انجام میدیم؟ این کار رو با استعانت از اصالت و عدم نفل، اصالت عدم نفل که اصل اوغلاییه، یا به تعبیر شهید صدر اصالت و ثبات، خودشون باید اصلا باعث لغت خودشون رحمت کنه، هر جده دیده تغییرات ایجاد کردن کلمات خودشون، اصلا باعث تغییر کلمات بگذاریم بعد ما میاییم از الان لسان مشهور تو لسان آقای اصولی میگن اصالت عدم نقل، اصالت و عدم نقل. خیلی خوب، ما میاییم با استعانت از اصل اوغلای عدم نقل یا اصالت ثبات در لغت که لغت ثابته، میایم با استعانت از این اصل اوغلایی چه چیزی رو ثابت میکنیم؟ این نتیجه میدهد چه چیزی را؟ تطابق ظهورین را، تطابق ظهورین رو نتیجه میده. ما از این اصل اوغلایی نتیجه میگیریم تطابق ظهورین. میگیم آقا الان خود شما گفتید که بلا شکن ولا شبهتن تغییر در معانی رخ میده، در لغت رخ میده، در ظهورات رخ میده، این دیگه چیه؟ این چجور اصلی شد؟ پس میگیم ها، اینی که ما میگیم تغییر رخ میده، ما با بررسی های علمی پژوهشی که انجام میدهیم میگیم بله به شکل کلی تغییرات در زبان رخ میده، در لغت رخ میده، کمتر در عصر حاضر سریعتر، در قدیم به خود دیرتر این تغییرات رخ میداده. اما اوغلا معمولا از چنین تغییراتی غفلت دارن، مثلا در زمانهای گذشته، میگن در زمانهای گذشته چون تغییرات به شدت بطی و سیر بوده، گاهی اوقات 100 سال میگذشته تغییرات چندانی در کلمات ایجاد نمیشده. اگر نامه ای میرسید از پدر بزرگش، مثلا یک وصیت، یه نامه، یه چیزی، یه سند گنچاقی، یه قباله ای که مربوط زمینی بود، وقف نامه ای بود که 100 سال قبل، 150 سال پیش بابا جدش نوشته بود، الان به دستش میرسید میتونست بخونه، اگه سواد داشت میتونست بخونه. نمیدونم از این قباله های قدیمی دیدید، یعنی بحث‌نامه های قدیمی که دیده باشید، جالب واقعا خود خواندن یه فنی داره که خود خواندن این نوع تعابیر و اینها وقت میگیرد از انسان که بخواد این رو بخونه. یه وقفنامه بود ما وقت گوشیم رو بخونیم، چند تا فقیه، چند تا مجتهد مسلم و فقیه فقط به کار اجتهادی میکرد این وقتنامه رو بفهمن. اصلا این وقتنامه بود که فرض که ملا احمد نراقی نوشته بود، مرحوم ملا احمد نراقی، فاضل نراقی، ایشون نوشته بود. اما نوع ادبی اصلا خوب میخوره، خطش هم موثر بود، نوع ادبی خط هم میخوره، چون بدا در مجموع خیلی پیشیده‌اش کرده بود، خیلی خوب. اما قدیم اینطور نبود که حالا مثلا خیلی فنی نبود، طبیعی بود، متن عمومی رو با گذشت 100 سال 50 سال افراد تماکان میخوندن و میفهمیدن. خب ما میخواییم بگیم عقلا به ما هم عقلا، عرف به ما هم عرف، اینها از تغییراتی که در زبان رخ میدهد غفلت دارن. عقلا از تغییراتی که در زبان و در ظهورات رخ میدهد غفلت دارن، یعنی این گونه تخیل میکنن. خوب توجه کنید، من نمیخوام بگم این واقعیت هست، اصلا اصلش یک توهم و یک تخیله. توهم و تخیل، اصلش یک توهم و تخیله که زبان تغییر نمی کنن. ولی علل عموم عقلا دچار چنین اشکالی هستن. یعنی تصور میگم شما به جنب امروزه نگاه نکنید، خب این چیزا رو تو مدارس هم درس میدن، بچه‌ها آشنا میشن فلان به ساعت حرفا، تغییرات زبانی هم اینقدر سریع تو چند دهه اخیر به خصوص در زبان فارسی، اینقدر تغییرات زبانی حالا به خصوص در حوزه جغرافیایی ایران کنونی، تغییرات زبانی اینقدر سریع بوده، خب طبیعتاً ما خیلی فاصله گرفتیم از زبان قدیم. اما حالا این چند دهه رو بگذاریم، این یه قرن اخیر رو بگذاریم که اینطور فاجعه آمیز زبان ما تغییر کرده، برید به قبل از اون، برید به قبل از اون، معمولاً عقلا دچار این تخیل و توهم بودن که زبان تغییر نمی‌کنه. میگه آقا چی می‌خوای بگی؟ یعنی چی نوها؟ چون عقلا دچار چنین تخیل و توهمی بودند، لذا برای ظهور در زمان صدور و ظهور در زمان سماع ارزش واحد قائل بودند. یعنی اگر یه نامه‌ای به دستش می‌رسید، بابا جدش نامه رو می‌خوند، بابا جد میگن یعنی پدر پدر بزرگ، مثلا می‌خوند نامه رو، میفهمید، میگفت بله پدر پدر بزرگ ما منظورش این بوده، گفته این زمین وقف بر اولاد منه، چنین چنان فلان از این حرفا، باید به این شکل، یا وقف بر عزاداری امام حسینه به این شکل مثلا باید استفاده بشه، میخون میفهمید عملم میکرد. پس چی عرض کنم؟ خب همین که چنین بنایی در میان عقلا باشد، یعنی بنابر این که نقل در زبان صورت نگرفته، بنابر این که لغت دارای ثباته، فجسی همین بنا صرف می شود که عقلا چنین بنایی رو به امور شرعی هم تطبیق بدن، در شرعیات هم از چنین روشی استفاده کنند، می شود طبیعی. یعنی کسی که در زمان امام صادق بود به شکل طبیعی روایت پیامبر خدا رو می خوان می شود و بهش عمل می کرد. اگر شما تو چرا اینطوری میکنید؟ خب قال رسول الله هم رسول الله هم گفته. آخه کی آقا شد رسول الله؟ دو قرن پیش بود، باشه الان هم من روش عمل میکنم. دقت میکنید؟ به شکل طبیعی این توهمی که عقلا گرفتارش بودن و بر اساس این توهم این بنا و سیره داشتن به امور شرعی سرایت میکرد. خب حالا که اینطور شد، اهل بیت علیه السلام اگر با چنین بنایی و سیره مخالف بودند، لازم بود که مخالفتشون اعلام بکنند، و حیث این که مخالفت خودشون اعلام نکردند، پس در حقیقت این سیره رو امضا کردند و این بنا و این اصل عقلایی رو امضا کردند. پس ما یک اصل عقلایی درست کردیم به نام اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات فی اللغه، این رو گفتیم. امضا شارعش هم به این شکل درست کردیم که رد و منعی انجام نداد. خب اما من میخوام، یعنی شهید صدر در حقیقت میخوان، ایشون میخوان یک گام جلوتر از این برن، یعنی به عنوان این معید اصل عقلایی و سیره عقلایی سیره متشرعه را مطرح کنن. سیره متشرعه که این سیره متشرعه وجود همچون که اشاره هم کردیم سیره متشرعه وجود داشت ها، سیره متشرعه وجود داشت و هیچ رد و منعی که نبود که هیچی، چه بسا ما مؤیداتی هم برای این سیره داریم. یعنی مسلمین و شیعیانی که زمان امام حسن عسکری بودند روایاتی رو می‌خواندند از شخص مکرم نبی مکرم رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه. از ایشان می‌خواندند و بهش عمل می‌کردند. اهل بیت نه تنها منع نمی‌کردند بلکه حتی خودشون ارجاع هم می‌دادند، ارجاع می‌دادند مردم رو. اونجایی بکنم یه روزه دیگه دارم شکر سنگی میکنم، حالا یه روزه اینجا شروع میشه. ببینید چه اتفاقی افتاده است میان زمان پیغمبر و امام حسن عسکری. چقدر فاصله؟ حدود 250 سال فاصله. درسته؟ میان پیامبر خدا تا امام حسن عسکری، چون امام حسن عسکری چه زمانی از دنیا رفته؟ 260. درسته؟ 260 هجری ایشون شهید شده. پیامبر خدا چه زمانی از دنیا رفته؟ سال دهم مثلا فرض کنید. دهم یا یازدهم هجری از دنیا رفته. بین اون زمان تا رحلت امام حسن عسکری میشه 250 سال فاصله، دو قرن و نیم فاصله. توی دو قرن و نیم چه اتفاقی رخ داد؟ خوب توجه کنید، این که این پاسخ بسیاری از این بحثای روشنفکری و فضاهای نمیدونم بحثایی که حالا مثلا میشه در مابحث زبانی و امثال ذالک و اینا رو میخواد تصریح بدن بحثای فقهی اصولی و ما میگیم جای اون حرفا اینجا نیستش، یکی از پاسخاش همینه به این بیانی که الان عرض میکنم. ببینید تو این زمان، تو این دو قرن و نیم چه اتفاقی رخ داد؟ مکه و مدینه چه شهرهایی هستن؟ به تاریخ مراجعه کنیم. مکه و مدینه که ما بهشون میگیم شهر، شهر مکه که ما اینقدر میگیم شهر شهر، این ته تهش من دیگه روستاهای هم اطراف قم هم نبوده، فقط جمعیتی دارم عرض میکنم، بعد دیگه روستاهای اطراف قم هم نبوده ها. حالا اطراف قم موضوعیت نداره، چون من در شهر قم داریم بحث میکنم که اطراف قم، چون اطراف شهر خودتون فرض کنید هر جا نقد میفهمید یه شهری نبوده که، یه جای کوچیکی بوده ها، یه جای کوچیکی بوده، دور از علم، دور از تمدن، دور از هر نوع تطور و هر مثلتون که رشد و جایگاه بالای فرهنگی و علمی، هیچی، مردمی در جهالت مطلق به سر برن. مدینه هم همینطوره، شرط مدینه هم خیلی بهتر از مکه نیست و بلکه پایینتر هم هست، باز مکه لاغلی رفت آمد توش میشد، مدینه که همین هم نداشت، خیلی محدودتر بوده میشد. خیلی خوب، این شرایط مکه و مدینه هست. مردمانی که اکثرشون بی سوادند، یعنی تعداد با سواد ها شاید مثلا به اندازه انگوش های دست کشه یا کمتر، بعد مثلا 5 نفر با سواد بوده، در همین حد اینقدر با سواد ها اندک بوده، حالا 5 نفر هم اگر درست نماشه به اصلا تعدادشون خیلی کم بوده. بعد از دو قرن و نیم چه اتفاقی افتاد برای منطقه حجاز و برای عرب ها چه مسئله رخ داد؟ به ناگاه همین شهرها به پای تخت امپراتوری عظیم اسلامی تبدیل شدن بعد از دو قرن و نیم. حالا نه اینکه مشخصا مکه و مدینه، مثلا جهان اسلام، یعنی فضای عربی، فضای زبان عربی که زبان مردمانی جاهل عقب مانده دور از علم و فرهنگ و تمدن بود، یک دفعه به زبان رسمی امپراتوری بزرگ اسلامی تبدیل شد. از کجا تا به کجا رو تحت پوشش خودش گرفته بود؟ آن وسعت عظیمی داشت که بزرگترین امپراتوری زمان خودش شد، هم از امپراتوری ایران دیگه بزرگتر بود که دیگه امپراتوری ایران در کانم امپراتوری ایران که کاملا مطمئن شد از بین رفت، امپراتوری روم هم، روم شرقی کاملا از بین رفت و تحت سیطره مسلمین قرار گرفت، این مقدار روم غربی تش باقی بود، روم غربی تش باقی بود. در واقع امپراتوری اصلی در این زمان دیگه امپراتوری اسلامی است، حکمران اصلی بر جهان اون زمان امپراتوری مسلمین هستش. چینی ها در چین بین نه هستن، ولی هیچ کدوم قدرتشون و عظمتشون به اندازه مسلمین در این زمان نیست. خب چه اتفاقی رخ داده؟ این اتفاق رخ داده است که مردمانی که در جهل مطلق بودن الان شهرهاشون به مرکز علم و فرهنگ تبدیل شده، صدها کتاب از یونان، از هند، از جاهای مختلف وارد جهان اسلام شده، ترجمه شده، اصطلاحات فنی، فلسفی، علمی به خصوص از دوره عباسی ها، از زمان امام رضا، از زمان مأمون، اینها به جد وارد جهان اسلام شده، کلمات دچار تحولات و تطورات جدی شده. دارم هی پیازدارش رو زیاد میکنم، شما میدید مطلب چقدر داغه ها، چقدر مطلب جدی هستش. خب دارم شما گریه هم نمیخوایم، روزه هم میخوایم شما آجار گریه یه عشقی چیز آخر. خیلی خوب برکرد کن، بعد روزه بخور چه کارت کن، مشکل خود برای جا پیازش مشکل داره، پیاز شیرین خیلی عشق میاره. عرض کنم بگذاریم برکرد یه همچین شرایطی رخ داده، یعنی دیگه اینجا میگه آقا دیگه کوتاه بیا دیگه با این وضعیت. در عین حال اهل بیت علیهم السلام حتی یه بارم نمیگفتن که ایها الناس، اونی که شما از حدیث پیغمبر میفهمید هیچ ارزشی نداره، اینا بذارید کنار. قرآن دیگه شما نمیتونید بفهمید، بذارید کنار. روایات اولیه زمان امیرالمومنین رو بذارید کنار، دیگه فایده نداره، دیگه اونا شما نمیفهمید. تو از سر نوبت براتون بگیم این خبرا نمونده، چنین چیزی نبود، بلکه مردم رو ارجاع میدن به این روایات، ارجاع میدن به احادیث، ارجاع میدن به قرآن کریم. گفتن برید سراغ اینا رو از این استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه علی رغم همه این روزه هایی که من خواندم و همه این تغییرات و تحولات، هنوز در حد نصاب لازمی که مد نظر اهل بیت باشد فهم آیات و روایات قرار داشت. بله البته یک غموز، یک پیچیدگی، یک ابهامی در فهم برخی از کلمات یا عبارات ایجاد شده بود، اما این غموز و پیچیدگی به حدی نرسیده بود که اهل بیت بگن دیگه ظهور قرآن و روایات از حجیت ساقطه، دیگه مردم نمیتونید از قرآن روایات استفاده کنید. نه اینطور نبود، کماکان این ظهور وجود داشت. نکته دیگری که اینجا وجود داره، حالا این بیانی که ما گفتیم شاید برای متدینین و متشرعین قابل پذیرش باشه، بگن خیلی خوب پس وقتی اهل بیت این ظهور رو صحه گذاشتن و قبول داشتن و مردم رو ارجاع میدن و متشرعین سیره متشرعه ما داریم و متشرعین همچنین میکردن، سلمنا، ما هم میپذیریم. اما مطلب دیگه این هست، حالا این برای هم فضای درون دینی خوبه، اما برای کسی که نه اشکالش برون دینی است، یعنی از زاویه مسلمان متدین متعبد اشکال نداره، بلکه نه اصلا به اسلام اشکال داره، مثلا به همین فهم نصوص دینی اشکال داره، از منظر از جایگاه روشنفکری یا از جایگاه مثلا فرض که غیر دینی حمله میکنن، چون میگه اصلا اصطلاح روشنفکری دینی یا روشنفکری غیر دینی داره معنیش اینه. بگذارید عرض کنم که برای کسی که میخواد به دین بپردازه و به دین حمله بکنه، خب از این زاویه و از این نقطه عزیمت و از این موضع کسی اگر حمله کرد پاسخش چیه؟ پاسخش این هستش که علی رغم همه این تطورات و تحولاتی که رخ میداد، به جهت اهمیتی که مسلمین برای قرآن و سنت قائل بودند، نسلن بعد نسل و جیلن بعد جیل، این اجیالی که می آمدن، این نسلهایی که می آمدن، تلاش می کردن فهم خودشون از قرآن و روایات رو اینها شبیه به فهمهای اولیه حفظ بکنن و این رو سینه به سینه آموزش می دادن. اساتید و مشایخ سینه به سینه این رو آموزش میدادن که آقا اینجا که پیغمبر این گفته منظور اینه ها، چیز دیگه برداشت نکنید. اینجا که آیه این رو گفته منظور اینه ها، چیز دیگه برداشت نکنید. این که بگید آقا ممکنه بود لغت رو بعضی متوجه نشن، این لازم نبود خیلی زمان بگذره. قرآن کریم در همون زمانی که خیلی هم با نزولش فاصله نگرفته بود، بعضی کلماتش افراد نمیفهمیدن. قرآن کریم خب بعضی کلماتش برای بعضی سنگین بود. مثالش بشه، قبلا گفتیم که شخصی که زمان خلیفه اول یعنی ابوبکر سوال میکند که آقا این فاکهتن و عبا که در سوره قرآن کریم آمده، فاکهه رو فهمیدیم یعنی میوه عبا دیگه چیه؟ خب ابوبکر 2 سال بعد از رحلت پیامبر خدا از دنیا رفته. یعنی چی؟ یعنی اصلا همون در همون دوره نزول قرآنه، یعنی تا 2 سال پیشش داشته قرآن نازل میشده، تا 2 سال پیشش داشته. حالا ذهنم معلوم نیست این سوال مال آخر عمر ابوبکر باشه که چرا اون اوایل خلافت ابوبکر باشه، یعنی تا همین چند وقت قبلش داشته قرآن نازل میشده. ولی البته شخص سوال داشت آقای عبدی که تو این آیه گفته چیه، که ابوبکر هم نمیتونست پاسخ بده، از امیرالمومنین خواست، حضرت فرمودن که این پاکردن و عبا، توضیحش در آیه بعدی هست، متاعا لکم ولانعامکم، که فاکهه متاع برای خودتون هستش، این لقب و نشر مرتب فاکهه متاعی برای خودتون. عبد یعنی اون غذایی که برای انعامتون چارپایانتون هست، مثلا همون علوفه و چیزایی که استفاده میکنه، یا به قول ما علوفه و اون جورسایی که استفاده میکنن و خودشون استفاده نمیکنن، میدن حیواناتشون استفاده میکنن و اینطور هستش. بله بعدش میخوام بگم اینی که حالا اگر کسی معنای واژه‌ای رو نفهمه، این اختصاص دورهای بعدی نداره، تو زمان خود پیامبر خدا هم این مسئله وجود داشته. بعضیا معنی برخی از واژه‌ها رو نمیفهمیدن، یا در دوره بعدی مثلا خلافت خلیفه اولا، خلیفه ثانیه، بعضی واژه‌ها رو نمیفهمیدن، معانیشو سوال میکردن. این خیلی چیز عجیبی نبود است که در مجموع، من حیث مجموع، اهل بیت این رو قبول داشتن و ارجاع میدن. و یعنی من با تاکید میکنم ما اصل تغییر و تحول در زبان رو نمیتونیم منکر بشیم، ولی این نشان میدهد که اون حد نصاب لازم از استظهار مورد تایید اهل بیت حتی با گذشت دو قرن و نیم کماکان وجود داشته، که اهل بیت منع نمی کردند مسلمین را و شیعیان را از مراجعه به ظواهر کلام. خب این اجمالا این بحثی که ایشون اینجا مطرح کردن که بحث بسیار بسیار مهم و اساسی هست، و عرض کردم شما اساسا این رو، پرونده این بحث رو بسته شده در نظر نگیرید، روش تأمل کنید، روش تفکر کنید، جای تفکر دارد.
اصل استماع اگه زمان شما مشکل
وجود نداره. یعنی چی؟
مثالی
که زمان امروزی دیگه. خب نه، اگر وحدت باشد میان عصر صدور و عصر استماع، که اصلا بحثی نداره میشه. تو همون زمانی که روایت داره صادر میشه، همون زمانم من شنیدم. خب معلومه دیگه، معنی داشته برام. اونجای مشکل پیش میاد که بابا میان عصر صدور و عصر استماع چند قرن فاصله است.
الان که ما عصر استماع رو حدیث روش خاص میارم، عصر استماع هستش الان، این زمان رو ما در نظر نگیریم، عصر استماع رو بگیریم مثلا همون مرحله‌ای که تو فهمیدی.
بله بله،
نزدیک به عصر صدور باشه.
خب حالا بالاخره امروز چی؟ امروز ما میخوایم عمل بکنیم، نمیخوایم عمل کنیم. خب حالا همین، خب یعنی تلاش میکنیم خودمون به اون ظهور نزدیک بکنیم، تلاش میکنیم. بله در عصر حاضر ما تلاش میکنیم. لذا ما تو همون کتاب نواندیشه دینی نوآوری فقهی اونجا این بحث مطرح کردیم، اونجا مبادی اجتهاد رو که گفتیم. بعد تو قسمت حالا بحث حدیث شناسی و مسئله دیگه مطرح کردیم، یکی از نکاتی که گفتیم این هستش که توجه و تتبع اقوال قدمای از فقهای ما، توجه به فهم اونها از روایت، چون به عصر صدور نزدیک بودن به خلاف ما، اون فهم اونها، نمیخوام بگم فهم اونها حتما حجت است، اگر او یه چیزی بگه حتما ما همونطور بفهمیم، نه، ولی بله بله، به هر حال وقتی که چه میدونم مفید از روایت اینطور فهمیده، صدوق علیه الرحمه فهمیده، کلینی اینطور فهمیده، خیلی متفاوته با اون چیزی که امروز من با نگاه امروزینم بخوام بفهمم. اینا به عصر صدور نزدیک بودن. مثالش هم عرض می‌کردم، اینا کسانی بودن مثلا احیانا در غیبت دوران غیبت صغرا میتوانستن رواتی رو ببینن، پیرمردایی که زمان امام رضا رو درک کرده بودن. قبلا من تو عرض کردم دیگه، روزامون تکرار نکنیم. از ظهور الموضوعی فی عصر النص لا شک فی ان ظواهر اللغه والكلام تتطور و تتغیر علا مر زمان، دچار تطور میشن و دچار تغییر میشن در طول زمان، به فعل مؤثرات مختلفت لغویت و فکریت و اجتماعیه. به هر حال عوامل تاثیرگذار مختلف هستن، هم زبانی هن، هم فکری هن، هم اجتماعی. فقط یکون ما هو المعنى الظاهر فی عصر صدور الحدیث مخالفا للمعنى الظاهر فی عصر السماع. گاهی اوقات چیزی که معنای ظاهر است در عصر صدور یک حدیث، این مخالف اون معنای است که ظاهر است در عصر سماع. الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث، این الذي بیان همین عصر سماعه. عصر سماع کدوم عصر است؟ اون عصری که اراده شده است در او. الذي يراد العمل فيه، یعنی در این عصر سماع عمل کردن به اون حدیث اراده شده است. و موضوع حجیت الظهور فی عصر صدور الکلام لا فی عصر سماع المغایر له. البته عبارت ایشون اگر اینطور بود و موضوع الحجیه هو الظهور فی عصر صدور الکلام، اگر اینطور بود بهتر، شما همینطور دارن؟ خب اگر اینطور بود بهتر بود، و موضوع الحجیه هو الظهور فی عصر صدور الکلام، یعنی به جای حجه به جای حجیت بنویسیم الحجیت هو، الحجیت هو میشه موضوع الحجیه، هو ظهور فی اصل صدور کلام. آنچه که موضوع حجیت است و ما میگیم اثارت الحجیه او رو در بر میگیرد، ظهور در اصل صدور کلام است. لا فی اصل سماع المغایر له، نه اون اصل سماع و شنیدن حدیث که مغایرت دارد به اصل صدور، لهوهاش به اصل صدور میخوره. لأنها هاش به حجیت ظهور میخواهد، برای اینکه این حجیت ظهور حجیت عقلائیت قائمت علی اساس حیثیت الکشف و ظهور الحالی، یک حجیت عقلائی است که این استوار است بر اساس و پایه حیثیت کشف و ظهور حالی. بعد ظهور حال متکلم رو ما ببینیم خیلی خوب، بعد کاشفیت وجود داشته باشد. منی که نبودم اون زمان، زمان پیغمبر خدا، چه میدونم اون زمان این مطلب ازش چی فهمیده میشده. و من الواضح ان ظاهر حال المتکلم ارادت ما هو المعنى الظاهر فعلا فی زمان صدور الکلام. من متکلمی که سخن میگه، آخه بعضی حرف میزنن بعد میگه، بعد میگه آخه چی داری میگی؟ میگه من با شما کار ندارم، من برای تاریخ سخن میگم. اما تاریخ سخن میگم چیه؟ خب یه چیزی که ما بفهمیم دقت کنید چی میگم. حالا اینا که برای تاریخ سخن میگه اینا ولش کن اینا، اما اونایی که با ما دارن حرف میزنن، معمولا متکلمی که حرف میزنه میخواد مخاطبش بفهمه چی میگه دیگه. قاعدش اینه، قاعدش این است. دقت کن چه ارزش داره، مخصوصا ها توجه کن، مخصوصا در بحث فقهی خیلی جدی تر. هر کی میگه امام علی سلام که آقا من نمازمو چجوری بخونم، امام میگه که من یه چیزی میگم تو نفهمی، ولی آیندگان میفهمن که آقا جان کتابی من نماز میخوام بخونم، الان چجوری نماز بخونم؟ دقت میکنید اینکه منو نمیدونم، اینکه من برای آیندگان میگم. حالا شما تو بحث معارفی سلمنا بگیم که آقا بالاخره مردمی در آخر الزمان میان که معنای اوائل سوره حدید و سوره توحید رو میفهمن، خیلی خوب. اما دیگه بحث فقهی، مثلا بحث ما فقه بیشتر، بحث فقهی که دیگه چیزی نیست که بگیم آیندگان باید بفهمن. که از قضا اون کسی که الان اومده سوال کرده مسئله شرعی داره میپرسه، ها تکلیف من روشن کن، ها او باید بگه آقا فری اوداج اربعه مستقبلا مع البسمله، یا حاضر قرآن بخونه جواب منو بده. من میگم من میخوام گوسفند بکشم چجوری حلال باشه؟ میگه فری اوداج اربعه مستقبلا مع البسمله، اصلا که یه چیزی خارجی صحبت میکنه. منظور بعد از این تو بعد یه چیزی به طرف متوجه بشه. خب پس ظهور حال متکلم در این است که او میخواد کسانی که دارن سخن او رو در زمان صدور کلام میشنوند اینها بفهمن. حالا از همینجا داریم اون چراغ راهنما رو میزنیم به سمت بحث، به شخصیم به سمت بحث این که آیا احسنتم، آیا کسی که مراد متکلم است صرفا سامعین مشافهین است، مخاطب کلام، کسانی که تو اون جلسه حضور داشتن، یا شامل دیگران هم میشود؟ این یه بحثیست که حالا از لسان میزای قومی اینها بعدا بهش میپردازیم ان شاء الله. شما جای دیگه خوندید این بحثا رو، منظور این الان دقیقاً به نوع اینا یه راهنما به اون سمت هم هستش. خیلی خوب. و علیه پس اراده ما هو المعنى الظاهر فعلا فی زمان صدور الكلام منه، و علیه فنحن بالتبادر نثبت به طریق الان الظهور الذاتی. ما وقتی تبادر برام رخ میده ظهور ذاتی رو کشف میکنیم، و به ظهور ذاتی نسبت و ظهور الموضوعی فی اصل السماع. از طریق که بیان مکانیزمش در حقیقت قسمت قبلی بحث گفته شده، و به وسیله ظهور ذاتی ثابت میکنیم ظهور موضوعی را در اصل سماع و شنیدن کلام. و یبقا علینا، چیزی که به عهده ما میماند این است، ان نسبت ان ظهور الموضوعی فی اصل السماع مطابق للظهور الموضوعی فی اصل الكلام الذي هو موضوع الحجیه. ار مثلا تو اتمنو سوالی نواد میخوندم. و یبقا علینا ان نثبت ان الظهور الموضوعی فی اصل السماع مطابق للظهور الموضوعی فی اصل الكلام الذي هو موضوع الحجیه. چیزی که به ما باقی میماند این است که اثبات بکنیم که ظهور موضوعی در زمان یک کلام رو شنیده ایم مطابق ظهور موضوعی باشد فی اثر الکلام. یه صدور میخواد اضافه کنید، فی اثر صدور الکلام، یه صدور میخواد. ظاهرا آقای صدرم این کتاب در زمان تحریم ها می نوشته، صادرات متوقف بوده دیگه، صدور رو خیلی زیاد بشته کرده، یا اینقدر صدورم درست نیست دیگه، این مقدارم مصرف داخلی باشه. بگذاریم اصلا مطابق لظهور الموضوعی فی عطر الکلام، یا هم عطر صدور کلام، الذی هو موضوع الحجیت، که این موضوع حجیتش. کاش می شد به جای بله، کاش می شد مثلا یه طرح آقایون می ریختن که گذشته از بحث صدور کالاها ما یه سری اشخاص و شخصیت هامون هم صادر می کردیم، یه هم کارا خوبی بود. درخواست که مثلا این سیاسیونمون تقریبا بعد همه جناح ها، جناح خاصی مد نظر ما صادر می کردیم، می رفت مثلا یه مقدار مملکت یه نفسی می کشید بالاخره واردات دارید، نه ولی صادر بود. چی میشه تبعیف بهش میگن؟ ها نه نه تبعیف خوب نیست، هم صادر. میگه شما مغز متفکر هستید، برو بقیه قسمت‌های دنیا رو اصلاح کن. بگذاریم اصلا محضرت این که بله میفرماید که بحث سیاسی نکنیم، اینا عافیت سوزه. الذی هو موضوع الحجیه، یعنی افراد که من نیومدم در جام کجا هستید، چی رفت تمام شد سوخ صادر شد، هم صادر شد. میگه آقا رو صادر کردیم. بله میگه که قاعده الزام دیگه، الزمو هم به ملتزمو علی، که خودت گفتی دیگه باید صادر شد. بعد وقتی که ما رو جای قبول نمی کنه. خیلی خوب میفرماید که مطابق لظهور الموضوعی فی عصر صدور الکلام الذی هو موضوع الحجیه و هذا یعنی تطابق، یعنی به هذا تطابق و هذا تطابق ما نثبته به اصل عقلایی یطلب علیه اصالت و عدم النقل. این تطابق اون چیزی است که ما او رو اثباتش میکنیم به وسیله یک اصل عقلایی که بهش میگن اصالت و عدم النقل. آی صد دست خودش نیست، بخیه تغییرات هم ایشون باید ایجاد کنه. وقد نسمیه به اصالت ثبات فی اللغه، ولی ما اسمشو میذاریم اصالت ثبات در لغه، دست شما درد نکنه. و هذا الاصل العقلائی یقوم على اساس ما یخیل، خیلی تاکید کردیم اصلش توهم و تخیل مبناش است. ما نمیخوام بگیم اصلش خیلی جدیه، نه، اصلش در تخیل و توهمه، لکن این تخیل و توهم موجب این بنای عقلایی شده و خطر این میدود که این بنای عقلایی در شرعیت راه پیدا کنه و اگر شارع مخالف باشد باید مخالفت خودشو اعلام بکنه. عرض مندرستون که علا اساس ما یخیل لابناء العرف نتیجتن لتجارب شخصیه، بر اساس آن چیزی که تخیلی که ایجاد می شود برای فرزندان عرف، یعنی اهل عرف، در نتیجه تجارب شخصیه خودشان، هر کسی تو زندگی خودش میگه نه آقا کلمات همون معانی دیگه، ما سابقا میگفتیم دیوار به همین گفتیم دیوار، الان هم بشمیم همین دیوار، صندلی خب این بود، الان هم بشمیم صندلی، میز این بود، فرقی نکرده، یعنی احساس میکنه تو زبان که تغییر توش ایجاد نمیشه. من استقرار لغه و ثباتها، این بلا تشویح مثل حرکت کره زمین میمونه که ما فکر میکنیم که این ثابته، ها، از بس بطیع و سیره، ما حس نمی کنیم حرکتش رو حس نمی کنیم، یا چیزهای از این قبیل، یا اون روایت شریفه ای که قبلا هم خوندیم براتون، خود شما که حفظید که اقتن منفرد فانها تمر مر السحاب، این که گفتن تمر مر السحاب توجیهات مختلفی دارد، یکی از توجیهاتش یا آقای میگفتش که ما اصلا خواستیم که رشته تخصصی حدیث می رفتیم سطح 3 حدیث، می گفت استادی واحد درسش فقه الحدیث بود، ما فقه الحدیث درس فقه الحدیث اخلاقی بود، می گفت این از روز اول آمد هی دمد اخلاق صحبت کرده برای ما، درس اخلاق، انواع اقسام بحث اخلاقی، تقسیم بندی هایی که مطرح شد، می گفت ما اعتراض کردیم، خودم اعتراض کردم آقا چی شما دارید میگید، اینکه کلاس اخلاق درس اخلاق خیلی خوبه، کلاس اخلاق خیلی، اما این اصلا موضوع این نیست، شما اشتباه گرفتی، این فقه الحدیث اخلاقیه، یعنی ما چگونه احادیث اخلاقی رو بفهمیم، موضوع کلاس اینه، شما اشتباه گرفتی. شما گفت بله بله چشم، جلسه بعد ان شاء الله ما به اصل موضوع هم میرسیم. گفت جلسه بعد شد، آمد همین اغتنم الفرد فانها تمر مر الصحاب رو پای تابلو نوشت، اغتنم الفرد. بعد گفت آقا شما چی از این میفهمید؟ یکی گفت آقا من اینو میفهمم، نوشت. دیگری گفت 25 نفر بودیم یا 30 نفر بودیم، چقدر خوب جمع زیادی بودیم، بالاخره تعداد زیادی، حالا بعضی افراد چند تا نظر دادن، بالاخره تعداد زیاد تخته پر شد، شاید همون 20 تا شد، نظرات مختلف، همه رو نوشت و گفت بله همه اینها خوبه. به این میگن فقه الحدیث اخلاقی. تموم شد این کل درس فقه الحدیث ما به پایان رسید. حالا یکی از این موارد فقه الحدیث اخلاقی در مبنی اقتنم الفرس این استش که شما یه خود فقه الحدیث اخلاقی درس بدیم بالاخره درس تمام خالی نباشه. یکیش همین است که باز خود شما اینا رو بلدید، برای همه گفتید اینا رو آشنا هست. یکیش این استش که سحاب یعنی ابر حرکتش نامحسوسه. آدم وقتی به آسمان نگاه میکنه احساس میکنه ابر ثابته، لیکن سرشو که میاره پایین یه مقدار به اطرافش که مشغول میشه فلان ها دوباره سرشو میکنه بالا دیگه اون ابر رو نمیبینه، رفته اون ابر. از بس حرکتش آرام کنده حس نمیشه. لذا گفتن اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب، از فرصت ها استفاده کنید، چون شما فکر میکنید که فرصت همیشه هست، ثباتی داره، در صورتی که چون این چیزی نیست و از دست شما میرود. در لغت همیشون میخواد بگه همین است، من استقرار لغه و ثباتها، فان الثبات النسبی و تطور البتی للغه، این ثبات نسبی که دارد و تطور البتی بقی یعنی کند، این و این تحول کندی که در لغت وجود دارد، یوحی للافراد الاعتیادیین، مسئله اعتیاد هم مسئله واقعا جدی هستش، مسئولین باید جدی بگیرن، یوحی للافراد الاعتیادیین به فکرت عدم تغییرها، این موجب میشد افراد عادی، بله یعنی دانشمند لغت شناسه او میفهمه، اما افراد عادی عموم مردم اینها بله افراد معتاد گفتن یه آقایی گفته که من رئیس عمومی بشم مواد مخدر رو آزاد میکنم، تریاک ها فقط تریاک ها فقط تریاک گفته آزاد میکنم، سایر مواد رو هم بقیه رئیس عمومی ان شاء الله آزاد دیگه چه بگوییم که دیگه بله بله ولی این اگر بذارن تایید طلب بشه بذارن بیاد رأی میاره، خیلی رأی میاره، صرف معتادی اینا همه بالاخره بهش رأی میدن، مطلب جدی بله فعلا میفرماید که یوحی للافراد الاعتیادیین به فکرت عدم تغییرها، این فکر رو الغا میکنه، یوحی یعنی یلهم الهام میکند به فکر، به خطور میدهد به ذهن افراد عادی، چه چیزی رو؟ این که زبان که تغییر نمیکنه و تطابق ظواهرها علی مر زمان، ظواهر لغت در طول زمان ثابته، تغییر نمیکنه و مطابق هم دیگه هم هستن، زمانی که این کلام صادر شده با زمانی که من دارم کلام رو میشنوم ظواهرش تغییر نکرده، و هذا الایحاء این ایحاء این الهامی که ایجاد شده، این چیزی که تو ذهنش افراد میاد، و ان کان خادعا یعنی و ان کان باطلا، اگرچه باطله و خادع فریب دهنده است قول زننده است واقعیت نداره، ولکنه على ای حال ایحاء عام استقر به موجبه البناء العقلائی، این یک ایحاء عامی است که مستقر شده است به موجب آن، یک الهام و یک تفکر عامی است که مستقر شده است به موجب آن، یک بناء عقلائی یعنی هم سیره عقلائیه، بر چه چیزی مستقر شده؟ على الغاء احتمال تغییر على ظهور، این که احتمال تغییر در ظهور رو اینا الغا میکنند، به اعتباری اعتباری با حالش خواهش میخواند به احتمال تغییر، به اعتباری حالتن استثنائیتن نادرتن تنفا بالعقل، به اعتبار اینکه این یک حالت استثنائی است که نادر است و به وسیله عقل نفی میشه. خیلی خوب، این سیره عقلا احتمالش هست در شریعت به کار، نه احتمال بالاتر از احتمال، قطعا در شریعت هم راه داشته و استفاده شده از این سیره عقلا، اگر اهل بیت مخالف بودن چه به عنوان مکلف چه به عنوان مکلف که قبلا اشاره کردیم، موظف بودن که جلوی این رو بگیرن، مخالفت خودشون رو لاغر اعلام بکنن، مخالفت هم قبلا گفتیم باید متناسب با اون سیره باشه، اینه که سیره مثل موج سهمگین داره میاد، بعد مخالفت یواشکی که به یه نفر گفته اونم به ما نرسیده این فایده نداره، اعلام مخالفت باید متناسب با حجم اون جریان مخالف باشه که لاغلی چند تا شما برسه، چند تا از مطالب چند تا از روایت شما برسه که اهل مخالفت کرد. نکته ای که اینجا میشود به ذهن خطور بکنه که دیگه آخرین عرض ما باشد، شبهه ای که در واقع ممکنه مطرح بشه این هستش که یعنی شما میخواید بگید اهل بیت آمدن یه تفکر غلط رو امضا کردن، یعنی آمدن این توهم باطل و تخیل باطل امضا کردن و به بچه توهم باطل خوبی مثلا این امضا کردن. پاسخ این است که نه، اهل بیت در حقیقت اون توهم باطل رو امضا نکردن، بلکه نتیجه آن را امضا کردن. اون توهم باطل یه نتیجه ای داشته، نتیجهش این بوده که مردم با کلامی که میشنوند در زمانی که میشنوند همون گونه تعامل میکنن انگار زمانی که این کلام صادر شده. اینو اهل بیت قبول داشتن. حالا منشأ این کار اون توهم باطل بوده، باش هر چی میخواد باشه، نتیجه رو اهل بیت قبول داشتن. بله طبیعتا اهل بیت اون توهم باطل رو قبول نداشتن، اما نتیجه درست بوده. یه خاص من یا آقای فلانی بعد اینجا باشن. خب شما یه وقت فکر میکنی آقای فلانی مثلا فرض فرمایید که باید بیاد اینجا پنجره رو درست بکنه، در صورت که من چی میخواستم، برای چی میخواستم ایشون بیاد اینجا؟ میخواستم بیاد که فلان بحث رو اینجا توضیح بده. اما نتیجه اینه که شما با توجه به اینکه من گفتم آقای فلانی باشه، شما میری میاریش که پنجره درست کنید، که بالاخره میاریش، نتیجه حاصل میشه، نتیجه حاصل میشه. اون چیزی که من میخواستم که ایشون بیاد اینجا، وقتی که آمد خیلی خوب، البته که بهش نمیگم پنجره درست کن، میگم بحث توضیح بده. این نتیجه که اهل بیت میخواستن این بود که مردم الغاء بکنند، نادیده بگیرند احتمال این تغییرات رو، اینو نادیده بگیرند. رفقا ان شاء الله به قید حیات توفیق قرار توضیح خواهید داد. اگر یقین داشته باشیم درباره نقل که اون از بحث ما خارجه، که ما نمیگیم که نه، جایی که فقط احتمال وجود داشته باشه، حتی اگر احتمالش هم احتمال جدی باشه، اونم باز فردا خواهیم گفت نمیدید کلمه خاص رو احتمال جدی مطرح دارید مطرح میکنید، اونم از محل بحث ما خارجه. نه، جایی که علل عمومی احتمال عامی در مورد کل لغت وجود دارد، اینجا رو با این اصالت ما لغرت میکنیم، بحث تمام بکنیم. و به امضاء الشارع للبناء المذكور نسبة شرعیت اصالة عدم النقل، وقتی شارع آمد این بنا رو که ذکر کردیم بفرمایید که امضا کرد، اثبات میکنیم شرعیت و مشروعیت اصالت عدم النقل رو، او اصالت الثبات، یا اینکه همون ما اسمش رو گذاشتیم اصالت الثبات. ولا یعنی الامضاء بخوانید، این امضا به معنای این نیست که شارع آمده چیکار کرده. لا یعنی الامضاء تصویب الشارع للایحاء المذکور، اینکه شارع آمده اون ایحائی که گفتیم که ایحاء باطل هست و اونو امضا کرد، تصویب کرده و تایید کرده، نه. و انما یعنی من الناحیه التشریعیه جعله احتمال التطابق حجتا ما لم یقم دلیل علی خلافه. معنیش این است که از حیث تشریعی و از حیث قانونگذاری شارع آمده چیکار کرده، یعنی جعله احتمال تطابق حجتن، هم جعله بخوانید هم احتماله بخوانید، آمده قرار داده است آن احتمال، یعنی جعل الشارع، شارع آمده قرار داده است احتمال تطابق را حجت، البته تا زمانی که دلیلی بر خلافش حاکم نشود. این قسمتی که تا اینجا خوندیم از همون بالا که گفتن اصالت و عدم نقل وقت نسمیه به اصال ثبات فی اللغه و هذا الاصل العقلائی یقوم علی کذا و کذا، اونجا رو تیس بزنید بینید سیره عقلائیه، سیره عقلائیه. از این قسمتی که الان نخوندیم و انشاءالله فردا بخوانیم که ولا شکه، بینید سیره متشرعه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. این سیره متشرعه از همین بالاها آن بحث اقلا اینجا جمعه سیره اقلا اینجا